شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و همراهان نازنین رادیو تهران. 30 دقیقه از ساعت 21 گذشته و همچنان در کنار شما هستیم با بخش دوم برنامه ها. در این لحظه نوبت میرسه به شنیدن آخرین برنامه این بخش، سینمای خانوادگی. بفرمایید، خواهش میکنم.
سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و یه وقتایی خود خود ما رو بهمون نشون میده.
اگر نیت یک ساله دارید، برنج بکارید. اگر نیت 10 ساله دارید، درخت قرض کنید. اگر نیت 100 ساله دارید، آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما بازتابی از من و
تو و ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
به نام خدایی که عاشق است، درودها به شما شنوندگان و همراهان سینمای خانوادگی رادیو تهران. خیلی خوش اومدید به برنامه این نوبت ما، و در این نوبت هم قرار هست که راجع به یک موضوع خاص صحبت بکنیم در یک فیلم سینمایی ایرانی که این رسالت برنامه سینمای خانوادگی در طی این سالهایی بوده که همراه شماست. ما بی‌صبرانه منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. در زمان پخش برنامه میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 ما رو در جریان نظرها و پیشنهاداتون قرار بدید، یا تلفن کنید به 162 شماره تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما، از اون طریق هم به گوش ما خواهد رسید. جناب دکتر مهرداد امیری در استدیو ما هستند، روانشناس، زبانشناس، رواندرمانگر و استاد دانشگاه فرهنگیان، که این نوبت هم قرار هست راجع به موضوع توضیحات زیبا و شفاف و مکفی ایشون رو بشنویم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست عزیزم و شنوندگان محترم. شما بنده لطف دارید، امیدوارم که برنامه بتونه تلنگری باشه برای اذهان خوب مردم ما که بهتر بیندیشن و زیباتر به مسائل نگاه کنن.
راجب فیلم سینمایی خیلی دور خیلی نزدیک ساخته رضا میرکریمی میخوایم صحبت بکنیم که سال 1383 ساخته شد و فیلم جذابی بود از جناب آقای میرکریمی، چه به لحاظ حالا سینمایی، چه به لحاظ محتوایی. تصاویری هم که قابهایی که گرفته شد بسیار بی‌نظیر بود و فکر میکنم موسیقی جناب آقای علی قلی هم بر این فیلم خیلی تاثیرگذار بود. موسیقی که حالا شما قطعا در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی در جاهای غیر از این فیلم هم بارها و بارها شنیدید و لذت بردید. یه بخش کوتاهی رو از معرفی فیلم بشنویم، برمیگردیم ما راجع به موضوع با شما صحبت کنیم.
خیلی دور خیلی نزدیک، سال تولید 1383. فیلمی به کارگردانی و نویسندگی رضا میرکریمی و محمد رضا گوهری که مسعود رایگان، افشین هاشمی و الهام حمیدی در اون ایفای نقش میکنند، و در 6 رشته بهترین موسیقی متن، بهترین فیلم، بهترین صدا برداری، بهترین طراحی صحنه و لباس، بهترین فیلم برداری و بهترین چهره پردازی موفق به دریافت سیمرغ بلورین شده. امروز در سینمای خانوادگی قراره درباره ایمان و علم صحبت کنیم. همراهمون باشید.
همراهان عزیز سینمای خانوادگی، برای اون دسته از عزیزانی که شاید حالا فیلم یادشون رفته یا تماشا نکردن فیلم خیلی دور خیلی نزدیک رو عرض میکنم که مسعود رایگان بازیگر نقش اول این فیلم که دکتر مغز و اعصاب هم هستند، فردیه که کاملا علمی برخورد میکنه با همه چیز و در این فیلم در ابتدا نشون داده میشه که خب به خدا اعتقاد چندانی نداره. این موضوعی هستش که ما میخوام بهش بپردازیم، علم و ایمان. حالا یا تقابلی که بین علم و ایمان هست، یا علم و ایمان کجا به هم میرسند یا کجا همدیگر رو پشتیبانی میکنند. راجع به این موضوعات میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. با توجه به این مسائل مختلفی که در زندگی شخصی دکتر عالم که نقشش رو عرض کردم جناب آقای رایگان بازی میکنن، خب شرایط زندگی شخصیش خوب نیست، پسری داره که خیلی منتقده به پدرش بابت اینکه مثلا رسیدگی آنچنانی به او نمیشه، چون بیشتر محل کارشه، مشغول کارهای مختلفه و کمتر برای فرزندش وقت میذاره، حتی برای جشن تولدش هم که یه تلسکوپ خریده دیر میرسه و مثلا به جشن نمیرسه پدر، و خلاصه رابطه خوبی بین پدر و پسر نیست. در همین اثنا پدر متوجه میشه که با توجه به حالا ناخوش احوالی که پسرش براش پیش میاد و آزمایشایی که انجام میده، متوجه میشه که پسر تومور مغزی داره و با یه گروه ستاره شناسی و حالا گروه گردشگری با همون تلسکوپ بعد تولدش جمع میکنه وسایلش رو و میره از تهران خارج میشه. پدر همون شب و همون اثنایی که متوجه این بیماری میشه و تایید میشه از طرف دوستان دیگش که پسرش تومور مغزی داره و وضعیت نامناسبی داره، حالا به دنبال پسر میفت و در این مسیری که دنبال پسر میفته تا حالا به کویر برسه و از روستاهایی بگذره، با آدمهایی آشنا میشه، اونجا آدمهایی رو میبینه، در مسیر این سفر اتفاقاتی میفته که انگار وجود خدا رو حس میکنه و دیگه لمس میکنه.
بله موافقم با شما.
ادامهش رو از شما بشنویم آقای دکتر.
من وقتی که این فیلم رو اولین بار دیدم، دو تا نکته برام جالب بود. یکی اولین بار بود که اصلا این بازیگر، یعنی آقای رایگان، در فیلم دیدم. بیشتر در تئاتر ایشون رو دیدم. در سینما فکر کنم اولین حضور سینمایی خوب معرفی شده ایشون است. شاید قبل از این هم در فیلم هایی بودن ولی به این خوبی معرفی نشده بودند. حداقل من یادمه که اولین فیلمی که از ایشون در سینما دیدم همین فیلم خیلی دور خیلی نزدیک بود. نکته دوم این بود که من همون موقع هم یادم در یادداشتم نوشتم که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. انگار دکتر داستان ما که شخصیست کاملا پوزیتیویست، روی کرده علمی داره، روی کرده دانشی داره، در علم تجربی برای خودش دانشمندیست و این فرد خودش متخصص مغز و اعصابه یا جراح مغز و اعصابه، از قضا پسرش همون مشکل و بیماری رو داره که ایشون باش بارها در مورد بیماران دیگه مواجه بوده، دست به سفر میزنه. در این سفر واقعیت‌هایی رو میبینه از مردم کویر و اتفاقاتی براش میفته که سلسله اتفاقات فرد رو به سمت ایمان نزدیک میکنه. ما در ابتدای فیلم با علم محض روبرو هستیم. در مسیر نقص‌های علم رو هم میبینیم. در جایی از فیلم پزشک داستان ما به روستایی میرسه که اون روستا پزشکی دری داره کار میکنه و دستگاه اولیه معاینه رو هم نداره که بخواد باقی درمان مثلا مریضاش رو درمان کنه و معاینه
از شاگردای همین دکتر
هست. شاگردای دکتر هم هست. یکی دو دستگاه با خودش داره بهش میده و میره به دنبال پسرش. و در آخر کارم که زیر شن گیر کرده بعد از طوفان شن و میشتمیم که پسرش داره نجاتش میده.
بله.
یه صحنه از این فیلم هست که خودش آموزشه. ما در باورهامون به مسئله تقدیر گاهی وقتا اعتقاد شاخص داریم، که وقتی از نگاه علمی این تقدیر رو کلا نفی میکنیم. خیلی از ما، یعنی خیلی از عالمان علوم تجربی اصلا تقدیر رو نفی میکنند. در جای از این داستان در بیابان پمپ بنزینی نیست، این آقای دکتر میره بنزین بخره.
بله.
فروشنده بنزین قرار بهشون 4 تا دبه بنزین بده و بهش میده،
پولش هم حساب میکنه.
در آخر فیلم متوجه میشیم که یکی از این دبه‌های بنزین توش نیست، آبه. و اتفاقا اونجاست که این فرد به آب نیاز داره. این دست تقدیر کاری کرده که اون اشتباهی باشه که اتفاقا جونش رو داره نجات میده. حالا کسانی که اعتقادات قوی تری دارن، باورها و ایمان قوی تری دارند، به دنبال استدلال نمیگردند، کما اینکه در روایات ادبیمون داریم که پای استدلالیون چوبین بود. یعنی یک تقابلی همیشه بین اهل علم و اهل ایمان وجود داشته از دیرباز. خیلی وقتا عالمان چون برای همه چیز به دنبال دلیل و مدرک میگردن و دنبال شاهد میگردن، نمیتونن ایمانی که بدون دلیل شروع شده رو قبول کنند و خیلی وقتا کسانی که این ایمان رو پذیرفتن نمیتونن اون مسیر رو نگاه کنن. کما اینکه در خیلی از ادیان ما داریم، حتی در انجیل هم داریم که اول ایمان بیاورید تا سپس بفهمید و درک کنید، تا ایمان نیاورید درک نمی کنید.
ببین محمود، علائم ICP سامان خیلی بالاست. چطور تو متوجه نشدی؟ استفراغ صبحگاهی داره، سرگیجه داره.
سرگیجه؟
آره. چطور به تو نگفته؟
چند روز پیش که از سفر اومدم بدری خانم گفت که سامان چند روز سردرد داشته. همین
باز خوبه بدری خانمی هست که بدون تو خونه شما چی میگذره.
من ازش سوال کردم هیچی نگفت.
یه چیزی تعریف کرد برای من. میگفت چند وقت پیش که با تلسکوپ آسمون رو نگاه میکرده، تو آسمون دوتا ماه میبینه. نگینم به من گفته بود گهگود ریسامان سرگیجه داره.
نگین؟
نگین دخترم.
تبم داشت؟
بهتره که چهلن به تومور فکر نکنه.
اون موقعی که مگم برای هر کاری یک متخصص لازمه میگن نه، به چرا فرستادن قبل میکنه. خوب شد رسید. قبل کنه گفته که امشب شب عروسی دخترشه، شگون نداره قبر بکنه. یکی نیست بشه که خواب مامن خدا، ایم که امشب مرده شب عروسیشه. اویم قراره بره خانه بخت، ایم قراره بره خانه بخت.
خونه بخت
ها والا فرق نمینه
که. آره ولی من خیلی ها رو میشناسم که حاضرن کلی پول خرج کنن، دار و ندارشون رو بفروشن تا به این خونه بختی که شما میگینن.
آخرش که چی؟ همه بالاخره یه روزی باید برن.
والا این گودالی که من دیدم به تنها چیزی که شبیه نبود خونه بخت. و سیاه جوان، اگه یه رفت میان بهت بگن که تا یه ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، تو این فرصت باقی مونده چیکار میکنی؟
این مطلب درست مونم، حداقل توی یک ماه مرد تو جده جان نظره به کارام برسم.
آقا سامان باید خیلی خوشرانس باشه که شما پدرشی. خوب میشه نه؟ یعنی شما باید بتونین خوبش کنی. ما خیلی وارد نیستم، ولی حتما رایی هست. جراحی، شیمی درمانی. شما که مریضای بدتر از این هم داشتین نه؟
یه فیلم اتفاقا بنیاد فلسفی و رویکرد ساختاری بسیار محکمی داره. یکی از ویژگی‌های این فیلم اینه که ما رو به تفکر وامی داره. به نظر من فیلم خیلی دور خیلی نزدیک از این بابت دیدنی هست که هم جنبه فلسفی داره، هم جنبه روانشناسی اجتماعی داره و هم میتونه اقشار مختلف جامعه، هم از تحصیل کرده و کمتر تحصیل کرده و آدم‌های عادی رو به خودش جذب کنه و فراخور بینش اونها بهشون اطلاعات بده. انگار سفری شکل میگیره برای هر کسی که اونجا داره با شخصیت پزشک داستان همزادپنداری میکنه. باور و علم محض رو در دستش داده، بیماری رو داره نشون میده که اتفاقا متخصص توش، ولی حالا فرزند خودشه.
کاری از دستش
نمیاد. پزشکی به دنبال دیگر بیماران در کویر نمیره که خوبشون کنه.
بله.
ولی این پزشک به دنبال بیماری داره میره، به هر حال حالشو بهتر کنه چون پسرشه. انگار خیلی تمثیل ما تو این داریم. انگار داستان کنعان و یوسف هم داریم. انگار ما روایت های گذشته تاریخی رو هم توی فیلم داریم میبینیم و این تقابل کاملا مشخصه و انگار ما تا در یک تنگنا قرار نگیریم نمیتونیم ایمان رو درک کنیم. کسانی که برای ایمان به دنبال دلیل خیلی وقتا میگردند نمیتونن دلیل منطقی براش پیدا کنن. خیلی از باورهای ما دلیل منطقی پشتش نیست. آیا این یعنی اون باورها غلطند؟ خیر. در بسیاری از موارد در زندگی ما این توکل کردن، این باور داشتن یک انرژی مثبت به ما میده که توی روانشناسی ما این رو به عنوان یک اتفاق خوب ازش حرف میزنیم. در روانشناسی مثبتگرا که یکی از شاخه‌های روانشناسی، خیلی روی این موضوع تمرکز میکنیم. زمانی که دکتر فرانکل در اردوگاه‌های کار اجباری و مرگ در زمان هیتلری آسیب داشت میدید و نمیدونست که زن فرزندش هم توسط نازی‌ها کشته شدند، تنها ایمان و امیدش به آینده بود که او را زنده نگه داشت. بنابراین در زندگی اگر ما اون ایمانه رو گاهی وقتا بهش نپردازیم نمیتونیم امید داشته باشیم، نمیتونیم عشق داشته باشیم.
بله.
امکان داره من برای باورم هیچ دلیل علمی پیدا نکنم، امکان داره هیچ دلیل منطقی در علوم تجربی براش پیدا نکنم، ولی وقتی در تنگنا قرار میگیرم اون حسه منو نجات میده چون دسترسی به اون علمم ندارم. تو این فیلم صحنه جالبه که این فرد با تمام این دانش علمیش و تمام تکنیک و تکنولوژی داره سیر شنگیر کرده، میخواد چه کار؟ جز اون دبه آبی که به اشتباه بهش داده شده که مقدار نجاتش میده و بعد امید به این که کسی رد بشه و احتمال کسی نجاتش بده هیچ چیز دیگه نداره.
اگه با منطق خودش و علم خودش پیش میرفتیم قطعا از اون مسیر زیر خروارها شن کسی نباید میومد به او رو نجات میداد.
و جالبه این رفته پسرش رو نجات بده، ولی کی او رو نجات میده؟ پسرش نجاتش میده. در انتهای فیلم می‌بینیم صدایی میاد و این پسر است در نجاتش.
دقیقاً.
ببینید خیلی از دوستان و عزیزانی که در حوزه علم تجربی رشد می‌کنن و تفکرات بسیار عمیقی هم دارن، اختراعات و اکتشافاتی هم دارن، فراموش می‌کنن که همه چیز رو نمیتونه علم حل کنه. یه جایی هست باورهای ما، حسامون هست که باید به ما کمک کنه. شاید اونها هم پایه علمی داره، ما هنوز بهش نرسیدیم، شاید به مرور داریم بهش میرسیم، ولی روان انسان نیاز به این داره که با امید تغذیه بشه، حتی در اوج ناامیدی. من گاهی مراجعینی دارم که اینها مثلا سرطان‌های پیشرفته دارند و پزشکان هم به خانواده اینها یا خودشون اطلاعات کافی رو دادن که این فرد امکان داره به زودی فوت کنه. با این حال وقتی که مراجعه میکنن به من یا حالا از طرف خانوادهشون درخواست میشه من به بالین این افراد میرم، میبینم که اون صحبت کردنها، اون درد دل کردنها، اون امید بخشیها چقدر حس خوب بهشون میده. گاهی وقتا از طرف خانواده مسئولیت گفتن واقعیت به بیمار به گردن من بوده بارها.
چقدر سخت.
من بیش از شاید 50 مورد رو داشتم که خانواده وقتی میخواستن خبر این بیماری جانکاخ رو به بیمارشون بدن نتونستن و به سراغ من اومدن که ما اینو نمیدونیم چجوری بگیم. راهنمایی کردم، گفتن نه نمیدونیم، خودت بیا بگو. حالا رفتم با بیمار دوست شدم، با هم نشستیم صحبت کردیم، که تو جلسه طول کشیدن از روحی و روانی چکش کردیم و وقتی بهش گفتم که به هر حال اگر طلب حسابی داری، کم و زیادی داری، اگر مسئله با کسی داری، دلخوری داری، بهتر اینا رو حل و فصل کنی، آدم نمیدونه تا کی زنده است. البته من امیدوارم شما سالها زنده باشی، از بیماری ان شاء الله جان سالم به در میبری. یعنی علم من میگه دروغ نگو.
بله.
علم روانشناسی میگه تو حق نداری بیمار دروغ بگی. اونجا چی باعث میشه من این فرد باز امیدوار کنم به ادامه زندگیش و در این حال بهش هم هشدار بدم که امکان داره زنده نمونی؟ یعنی بهش میفهمونم تو به زودی از بین میری، در این حال این اشتیاقم درش ایجاد میکنم که من چند روزم که زنده هستی خاطره خوب از خودت بگذار. خیلی برای من سخت بوده اما همیشه از نتیجه کار راضی بودم.
سلام آقا سامان.
خانم دکتر شمایید؟
بله. حالتان خوب شد؟
ها بهترم، خوب رفتم. شما الان کجایید؟
یه مریض اورژانسی بود که آقای دکتر زحمت کشیدن ما رو رسوندن.
آها. بچه هم همه سلام میرسونن. ما دیگه داشتیم میرفتیم سراغ صفحه حفصین خودم.
حفصین؟
صحابی ها. میخواییم به صحابی جبار نگاه کنیم. میگن اگه وقت سال تحویل به صحابی جبار نگاه کنی و آرزو کنی آرزوت برآورده میشه. البته این دخترا میگن.
حالا کجاست؟
چی؟
همین صحابی ها که میگی.
آها، اگه به سمت غرب نگاه کنی سه تا ستاره پرنور میبینید که توی خط هم. اون کمربند جباره. اگر بیشتر دقت کنی سه تا ستاره کمنور دیگه هم هستن که پایین تر از اون هم. اون ستاره وسطی خود صحابی جباره. پیداش کردین؟
بله.
البته این فقط صورت فلکی شها، بیشتر صحابی ها رو فقط با تلسکوپ میشه. جبار یه زایشگاه، ولی صحابی اسکیما هم خیلی دیدن داره. قشنگترین قبرستونیه که تو عمرم دیدم.
قبرستون؟
آره، صحابی هم محل تولد هم محل مرگ ستاره هاست. همشون برمیگردن به همون جایی که ازش متولد شدن.
ما نمیتونستم ستاره هم میمیرن.
همشون میمیرن. خیلی از ستارهایی که ما الان داریم میبینیم شاید میلیون ها سال پیش مردن، ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم هنوز داریم اونا رو میبینیم.
یعنی اینقدر دورن؟
خیلی دور. نه، خیلی نزدیک. وقتی با دنیای خودمون مقایسه کنیم خیلی دورن، اما اگه با کهکشان های دیگه مقایسه کنیم تازه میفهمیم چقدر به ما نزدیکن و ما خبر نداریم.
گاهی وقتا تقابل بین علم و ایمانه. گاهی وقتا اونجا که فرمودید کجا با هم تلاقی میکنن، کجا با هم کمک میکنن، همینجاست. ما نیاز داریم گاهی وقتا یه سری چیزها رو بپذیریم تا بهتر باورشون کنیم. من اگر بپذیرم که موفق میشوم تلاش میکنم برای اون موفقیت. روزی که ذهن من قبول کنه من موفق نمیشم، اون روز دیگه من موفق نمیشم. کتابی هست تحت عنوان بومیان چگونه میاندیشن، How Natives Think. این کتاب یک محقق برجسته فرانسوی نوشته به اسم لوی ویه و فکر میکنم 100 سال از نوشتن این کتاب میگذره. این که به فارسی ترجمه شده یا نه نمیدونم، من نسخه انگلیسیش رو خوندم. میگه آدم ها در هر منطقه، در هر بافت اجتماعی و جغرافیایی یه جوری فکر میکنند و این افکارشون موجب میشه که اندیشه هاشون و توقعاتشون و آرزوهاشون و باورهاشون شکل بگیره و این باورها میتونه از یک منطقه جغرافیایی به یک منطقه دیگه فرق بکنه. البته امروزه به واسطه رسانه‌های جمعی و گسترش شبکه‌های اجتماعی باورها با هم داره داد و ستدی بیشتری انجام میده. یعنی تعامل و گفتگو بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها داره بیشتر میشه. اون وقت به این نتیجه میرسیم که حالا یا باوری که فکر کردم غلطه یا حتما غلطه، باوری که فکر کردم درسته یا همیشه درسته. پس شرایط زمانی، مکانی، جغرافیایی، حس من، دانش من موجب میشه به طور پیوسته افکار من در تغییر باشه. ولی در همین تحولات و تغییرات هم میبینیم که مردم از جوامع مختلف خیلی وقت با باورهاشون زنده اند.
دقیقا.
امیدهاشون موجب شده که تلاش بکنن. یعنی ذهنیت همیشه برتری داشته به علم. چرا؟ چون ذهنیت منه که کمک میکنه من از اون علمت استفاده کنم یا نکنم.
اصلا نیروی محرکه اونه،
باور و ذهنیت منه. باز برمیگردم به همین فیلم. درمان. درمان یعنی چی؟ یعنی یک کسی یه دانشی داره، یک سری امکانات هم داره، میاد شخص دیگه ای رو که یک بیماری داره رفع بلا ازش میکنه تا حدی. روحیه این بیمار، قدرت جسمیش، نوع ساختار مولکولیش، ویژگی ژن‌هاش به طور طبیعی، همه اینها در درمان مؤثره. اینکه چقدر ابتلا پیدا کنه به اون بیماری و خیلی عوامل بستگی داره. فاکتور ژنتیکی هست، فاکتور روحی هست، فاکتورهای محیطی هست. امید این فرد به بهبود کجا میره؟ اگر امید به بهبودی، اشتیاق به ادامه زندگی وجود نداشته باشه، تمام این درمان‌ها بی‌فایده است. اینکه فرد می‌خواهد زنده بماند با تمام وجودش، خیلی در درمانش تأثیر داره تا فردی که کاملا ناامیده. اینجاست که من میگم علم و ایمان کنار هم قرار میگیرن.
بسیار خوب. راجع به فیلم خیلی دور خیلی نزدیک ساخته رضا میرکریمی داریم صحبت میکنیم و موضوعم علم و ایمانه. حالا زیرشاخه‌های علم و ایمان راجع به باور هم صحبت کردیم. یه بخشی از گفتار فیلم خیلی دور خیلی نزدیک رو با هم میشنویم، برمیگردیم صحبت‌های پایانی رو با دکتر امیری خواهیم داشت.
دیگه خیلی بی‌انصافیه.
شما باید امیدوار باشید. خدا بزرگه.
خدا؟ آره خدا خیلی بزرگه. خودمون ساختیمش، هر وقت توی درد سر افتادیم یکی از راه برسه بگه خدا بزرگه. ما اشکالش اینه که زیادی بزرگه.
شما حالتان خوب نیست؟
چطوری یه سرم به وصل بکنی یا اینکه بشینی برام شعر بخونی یا یه طرح صورتم بکشی و بچسبونی به دیوار ها؟ چه آدمای خوبی خدا هم که هست. پس دیگه مشکلی نیست.
غذاتون داره سرد میشه
استاد. آخه تو از زندگی چی میدونی؟ من با همین دستام، با همین دستای خودم خیلی ها از مرگ عادی نجات دارم، ولی هیچ وقت ندیدم سر و کله خودم اون طرف رو پیداش باشه. اونایی هم که زیر دستان مردن آدم هایی مثل تو انداختن گردن خودم. خدا خواسته، خدا هر همه را هم. خدا چرا به من کمک نمی کنی؟ حالا که این بچه به کمک احتیاج داره، چرا از این دستا کاری بر نمیاد؟
ببخشید استاد، ما فکر میکنم این آقا سامان نیست که به کمک احتیاج داره.
آقای دکتر امیری، من اسم فیلم، چون ما شما راجب زبانشناسی هم تخصص داریم و ما گاهی اوقات فیلم‌ها رو راجب اسمشون هم صحبت می‌کنیم. این خیلی دور خیلی نزدیک، من حالا نه راجب این برنامه می‌خوام بهش فکر کنم، قبلا هم که فیلم رو تماشا کرده بودم از منظر خودم، حالا من چون خیلی چیزا رو با شعر می‌سنجم، از اون طرف ماجرا هم بهش نگاه کردم. خیلی اوقات آدمای مؤمنی هستن یا با ایمانی هستند که خدا رو فراموش میکنند. من یاد این بیت همیشه افتادم وقتی این فیلم با این اسمو دیدم که میگفت بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. این
حافظ دیگه.
بله بله. می‌خواستم ببینم شما صحبت دیدن راجع به حالا بلا زبان شناسی راجع به اسم فیلم حتی.
بله اسم فیلم اتفاقا خیلی قشنگ انتخاب شده. اون چیزی که خیلی دوره از رأی گردن به ما نزدیک‌تره. آیه قرآن هست.
بله.
که خداوند از رأی گردن به ما نزدیک‌تره. و اتفاقا این خیلی دور خیلی نزدیک من فکر می‌کنم داره به اون آیه قرآن هم اشاره می‌کنه که اونی که ما فکر می‌کنیم اصلا بهش باور نداریم خیلی از ما دوره. انگار یه جایی به ما خیلی نزدیک میشه. انگار از رأی گردن به ما نزدیک‌تره. یا ما خیلی وقتا وجود عزیزانمون، وجود خداوند، وجود طبیعت، وجود انرژی‌ها، وجود کسانی که در مسیر زندگی میتونستن ما کمک کنن رو نادیده میگیریم. بعد در واقعیت میبینیم که اونجایی که حواسمون بهشون بوده بیشتر ما بهره بردیم و بیشتر تونستیم تو زندگیمون مسیر بهتری رو طی کنیم و تونستیم بهتر در زندگی حرکت کنیم. تو این فیلم داستان جالبی هم اتفاق میفته. دانشجو این دکتر در روستایی داره کار میکنه، بله. خدمت میکنه. این دکتر پاشم به اونجا نرسیده بوده. تو اتفاقات زمانه به اونجا میرسه. انگار اگه قرار این دکتر اون اتفاق براش بیفته فقط این دانشجوش میتونه نجاتش بده. کسی دیگه اونجا نیست. پسرش میتونه نجاتش بده. یعنی تو این بیابون یه پزشک وجود داره که دانشجوی قبلی ایشونه. یک روستایی دور افتاده. ظاهرا داستان در کویر مصر اتفاق میفته. بله. حالا ببینید همینه. آنچه که خیلی دوره خیلی وقتا به ما نزدیکه. و گاهی وقتا اونجا که نزدیکه خیلی دوره. کسان زیادی رو ما دیدیم که دور برشون شلوغه ولی در انزوا و تنهایی در زندگی میکنند و کسانی دیدم دیدیم که ظاهرا تنها هستن ولی خیلی افراد دور برشونن، خیلی خدا دوستشون داره، خیلی جامعه دوستشون داره و خیلی بهشون محبت میشه. میبینید که درهای رحمت و نعمت خداوند به روشون گشوده میشه. ما یادمون میره گاهی وقتا که همین که سلامتیم، همین که فرزندانمون کنارمون، همین که پدر مادرمون رو داریم، همین که سختی بالا سرمون هست خیلی زیاده و آرزوی خیلی هاست.
بله.
یعنی وضعیت فعلی ما که امکان داره ازش به شدت ناراحت باشیم و برای اینکه وضعیت بهتری نداریم غصه میخوریم، آرزوی میلیون ها نفر هست. بررسی کردن دیدن کسانی که سخت واقعا بالا سرشون دارن، قضا دارن که فردا هم داشته باشند، درصد حدودیش یادمه در جامعه حدود 20-25% در کره زمین از این 8 میلیارد نفر تقریبا 2 میلیارد نفرن که مطمئنن فردا هم قضا دارن و بقیه باید برای فرداشون تلاش کنن. خب اگر من جزء گروهی هستم که میدونم تو 10 روز دیگه هم غذا دارم، تو 2 سال دیگه هم اطمینان برای زندگیم دارم، شغلمو دارم، کارمو دارم، به دیگرم انفاق کنم، بدونم این چیزی که خیلی دوره یعنی مرگ من خیلی نزدیک. اینجوری میشه نگاه کرد. مرگ برای این دکتری که به علم اعتقاد داره فقط خیلی دوره، ولی نگاه کنید مرگ خیلی نزدیک میشه. من میخوام بگم این فیلم خیلی روش فکر شده.
یه جایی هم تو همین فیلم با یه روحانی همسفر میشه که هم از مراسم خاکسپاری میخواد بیاد یا بره مراسم خاکسپاری، هم عروسی تو اون روستا برپاست. یه تقابل همین مرگ و زندگی اونجا هم اتفاق میاد.
این مرگ و زندگی هم باز یعنی خیلی دوره خیلی نزدیکه. کاش میشد من از منظر زبانشناسی رو بخش نشانشناسیش بیشتر فکر کنم. نشانه های خیلی جالبی تو این فیلم هست. یعنی حتی اسم این فرد دکتر عالمه.
بله دکتر عالم.
یعنی آدم عالمیه در حقیقت، تو ذهن ما این رو میاره. بعد به عالم هستی هم داره فکر میشه. بله. این دکتر جراح مغز عصبی، پسرش هم تومور گرفته، باز نشانه دیگه. پزشک یکی از تو اون روستا که شاگرد ایشونه، دیدن اون روحانی، دیدن مراسم عزا، مراسم عروسی، طوفان شن، نوع نجات. این فیلم پر از نشانه شناسی سوسوریه به نوعی. انگار ما تمام این ساین ها و این نشانه ها برامون همون دال و مدلول سوسور، یعنی نمودهای معنایی و آوایی رو به طور پیوسته در ذهنمون داره تداعی میکنه. میخواد برای ما یادآوری کنه که حواستون باشه. هر چی که خیلی دوره امکان داره زودتر اتفاق بیفته براتون. و اون چی که فکر میکنید که مال شماست امکان داره دیگه مال شما نباشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس، رواندرمانگر و استاد دانشگاه فرهنگیان. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما و حوصله شما و از شنوندگان محترمم تشکر میکنم.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردند. راجع به فیلم خیلی دور خیلی نزدیک صحبت کردیم، ساخته رضا میرکریمی. حتما اگر تماشا نکردید یا اگر تماشا کردید برای بار چندم هم شده این فیلم رو با دقت بیشتر تماشا کنید. و برنامه سینمای خانوادگی رو که این نوبت راجع به موضوع علم و ایمان صحبت کردیم رو از آرشیو زمانی وبسایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir دریافت کنید و بشنوید و بعد نظر و پیشنهادی اگه دارید به 3094 پیامک کنید. خداحافظ.